دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
وقتتون بخیر باشه. از شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم. به ساعت 10 رسیدیم. دعوت میکنم شنونده تهران کلینیک باشید.
دلم فرونیته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو چه جوونی.
تهران کلینیک.
هر کسی که با رعایت کردن موارد بسیار ساده برای مراقبت از جسمش وقت میذاره و با این مراقبت پیشگیری میکنه از بروز خیلی از بیماری ها، بیشک انسان آگاهیه. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. من الهام شوقی هستم. به اتفاق مریم و سادات آصفی، به اتفاق سپیده آقاجانی، به اتفاق خانم محمدی صدا بردارمون، میزبان شما هستیم به مدت 30 دقیقه در تهران کلینیک امروز رادیو تهران و سعی می‌کنیم نکات مهمی رو از دنیای پزشکی و سلامت با شما به اشتراک بگذاریم. اگه تصمیم دارید بینیتون رو جراحی کنید، اگر جراحی کردید و در دوره نقاهت بعد از عمل هستید و کلی سوال تو ذهنتون هست، امروز شنونده گفتگوی من با آقای دکتر نراقی، متخصص گوش و حلق و بینی باشید، چون میتونن به سوالهای شما در همین مورد پاسخ بدن. شماره‌های ما 2265 2465 2265 2466 و پیامک ما 3094. زمان تماس و ارسال پیامک از همین حالا برای شما فراهمه. یکی از مسائلی که با نزدیک شدن به ماهای آخر سال شما در برنامه تهران کلینیک خواستید که ما مطرحش کنیم و پاسخی برای سوالهای شما پیدا کنیم، این موضوعه که در اواخر بهمن، اوایل و اواسط اسفند، پزشکان علی‌رغم اینکه در مطبشون بازه و منشیهاشون حضور دارن، اما وقتی برای ملاقات با بیمار نمیدن و وقتها معمولا میره برای 20 فروردین تا اوایل یا اواسط اردیبهشت. منشیها در بیشتر موارد اعلام میکنن که پزشکان به سفر رفتن و اصلا نیستن تا بخوایم وقتی هم به بیمار بدیم. حالا شما از ما خواستید که دلیل این موضوع رو بپرسیم، این که چرا نظارتی بر رفتار پزشکان در مطب‌های خصوصی وجود نداره. تا دقایقی دیگه با آقای دکتر جهانگیری صحبت میکنیم، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، و پاسخ این سوال رو میگیریم که چرا نظارتی بر رفتار پزشکان برای نوبت دهی در مطب‌های خصوصی وجود نداره. اما به این موضوع هم اشاره کنم که در هفته ملی سرطان هستیم و اول تا هفتم بهمن پویشی راه افتاده به نام پویش ملی مبارزه با سرطان، پویشی که واقعا به ما یادآوری میکنه سرطان قابل پیشگیری و درمان با خود مراقبتی و امید.
به نام خدا. سلام، دکتر حسین کامرانزاده هستم، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز میخوایم در مورد سرطان های مزمن خون با هم صحبت کنیم. این عبارت یک عبارت کاملا کلی هست. سرطان های مزمن خون انواع مختلفی دارند. شایع‌ترین اون سرطان خون نوع لنفویدی هستش که ما پزشکان اون رو به اسم CLL میشناسیم. این نوع سرطان در مراحل اولیه هیچ نوع علامتی نداره و تنها با یک آزمایش خون ساده قابل تشخیصه. خوشبختانه این سرطان در بسیاری از موارد حتی نیاز به درمان هم نداره، مگر در مواردی که بیماری پیشرفت کنه و اون وقت هست که نیاز به درمانهای مثل شیمی درمانی و یا درمانهای ایمنی و یا حتی پیوند سلولای بنیادی نیاز میشه. سرطان خون مزمن نوع لنفویدی در بسیاری از بیماران علائمی مانند بزرگی غدد لنفاوی، بزرگی کبد، بزرگی تحال، تب، تعریق شبانه و یا حتی کاهش وزن و همچنین خطر افزایش عفونت رو به دنبال داره. این بیماری در مراحل پیشرفته ترش با درمانهای جدیدی که امروز به وجود اومده و خوشبختانه در کشور ما هم بسیار موجود هست و قابل دسترس برای عموم مردم قابل درمان هست، بنابراین جز سرطانهایی است که امروز زیاد تشخیص داده میشه و ما با بیماران بسیار زیادی از اون مواجه هستیم. برای تشخیص اون فقط کافیه که به طور دوره‌ای به پزشک مراجعه کنیم و یک آزمایش خون ساده یا به قول ما پزشکا CBC انجام بدیم. پزشک با رویت آزمایش CBC میتونه بیماری رو تشخیص بده و درمانهای لازم رو، اگر بیمار البته به درمانی نیاز داشته باشه، رو بهش ارائه بده. یادمون هست که در پیش گرفتن شیوه زندگی سالم بهترین راه پیشگیری از سرطانه و همیشه پیشگیری بهتر از درمان. شاد و تندرست باشید.
در روز شمار هفته ملی سرطان این شعار به چشم میخوره: سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها. انشالله که همه بیماران سرطانی برای مبارزه با این بیماری قوی و پر امید بمونن. ساعت 10:07:37 است. با آقای دکتر جهانگیری، معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، سلام عرض میکنم. صبح بخیر آقای دکتر.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیری. من قبل از اینکه ارتباطمون با شما برقرار بشه مقدمه این گفتگو رو عرض کردم برای شنونده هامون. خلاصش رو بگم که مردم میپرسن که چرا نظارتی نمیشه بر وقت دهی پزشکان در ماهای آخر سال. وقتی مطب مراجعه میکنن منشی ها میگن که اصلا آقای دکتر یا خانم دکتر ایران نیستن، مسافرتن و 20 فروردین تا اواسط اردیبهشت برمیگردن و زمان دقیق نوبت دهی همون زمانه. حالا مریضی که بیماری قلبی داره یا مشکل روماتیسم داره چطور باید این بازدید دوره‌ای پزشکیش رو بگذاره برای زمانی که دکتر برگرده از سفر و بهش وقت بده؟ میشه بفرمایید که چرا نظارتی بر پزشکان در مطب‌های خصوصی نمیشه؟
البته خب نظارت که هست، حالا اینکه نظارت نمیشه که خب یه امر کلی، این سیستمی که داره اینطوری کار میکنه و ما بیش از 900 میلیون بار مراجعه در سال رو در اقصانقاطش پاسخ داره میدیم.
بله.
بدون نظارت امکان پذیر نیست. اینو خب کلیت رو من بهتون بگم.
میدونین چرا عرض کردم نظارتی نیست؟ چون هر سال داره تکرار میشه این موضوع.
نه خب ببخشید، چون فرایند ها فرایندهای متفاوتیه در بله. این موضوع. من شما چون فرمودی گفتی نظارت نمیشه، وقتی نظارت به این وقتی میگیم مگه میشه 900 میلیون بار خدمت رو شما در کشور مدیریت بکنید دیگه نظارت وجود نداره.
خب اگر بگیم کمتر نظارت میشه درسته.
آره حالا میگم چون کلمه وجود نداره رو پس اصلاح میکنیم. حالا نظارت ها شاید بگیم چرا در ماهای آخر
کمتره،
اینطوری هست. خب بگیم این سال هست. دو تا بحث جدی داریم در اینجا. یکی اینکه ما سالیان سال گفتیم و تشویق کردیم همه رو به ساختارهای ارائه خدمت که در جاهای مختلف باید انجام شه. یکی از اون بحثا این هستش که خب سیستم های ارائه خدمت تخصصی و فوق تخصصی باید در چارچوب های اصولی خودش انجام بشه. ما در دنیا مطالعاتی رو که انجام دادیم این هستش که سیستم فوق تخصصی به مطلب یه شخص نباید فقط بسته شده باشه.
بله.
باید منی که بیمار حالا فرد عادی هستم از یک سیستمی بریم به نام نظام اجرا و پزشک خانواده و سیستم کلی، چون حمایت کلی رو داشته باشیم. امروز اگه فوق تخصصم نبود بدونم از یه فوق تخصص دیگه میتونم استفاده کنم یا نه، یا بحثای از این قبیل، یعنی وابستگی به یک نفر اتفاق نمیفته. دوما در مراکزی که اتفاق میفته اونجا همه جایگزین ها مشخص هستن. اگر امروز این فرد به دلیل بالاخره پزشک مسافرت میخواد، بیماری خدای نکرده داره یا گرفتاری داره و هر دلیل، شاید یه هفته، دو هفته، یک ماه یا حتی ماه، پزشکانمون در تمام دنیا اینجا هستش، موقعیت های چی دارن تحصیلی و مطالعاتی براشون پیش میاد. یه فوق تخصص باید یک ماه بره یک دوره رو بگذرونه، دو ماه بره یک دوره بگذرونه که
بله.
بتونه به روز باشه علمش. خب
البته همیشه که برای این موضوع نیست که
تمهید شده، نه، تمهیداتی انجام شده در
بله.
همه جا. خب این بحث هست. بالاخره یکی از مسائل رشته پزشکی یا رشته پر استرسی هست. واقعیت یکی از مبانی که ما همیشه در دنیا میبینیم استفاده میشه سفرها هستش برای رشته پزشکی، برای افراد که توصیه میشه اینا باید باشن که اون فراغت انجام بسن، کم استراحت کنن، یه خورده بتونن خودشون رو ارتقا بدن، بازسازی کنن. بالاخره مسائل مختلفی داره. خب این سفرها توی فرهنگ ما ایام‌های خاص بیشتره، مثل ایام عید هستش یا تابستان. خب بقیه روزا بالاخره مباحث مختلف.
جناب دکتر جهانگیر عذرخواهی میکنم، ایام عید اسمش روش، ایام عید که از بهمن شروع نمیشه که.
نه میگم ایام عید هستش که این اتفاق میفته. خب بعد این اتفاقی که از بهمن مراجعاتشون رو مدیریت میکنن، نه اینکه بگن نیستن.
خب آقای دکتر جهانگیری اجازه بفرمایید من یه چیزی عرض کنم. به نظر میاد که این مشکل برای شما خیلی مشکل حادی به نظر میاد.
من حالا میخوام اینو جنبندی دیگه کنم. خواهش میکنم. اگه تموم بشه من
بفرمایید. خواهش میکنم.
دومی بحث حرف شما هم درست هستش. خب من نمیخوام بگم این فقط یک طرفه رو دارم، این گفتم یک مشکلی هست که ما باید حلش کنیم.
بله.
اینو نمیگم که من اینو بخوام توجیه کنم. خب ما بر این اساس هر سال نظام پزشکی و وزارت بهداشت ما همراه میشدیم. الان ما اطلاعیه نامه‌ای به کل نظام پزشکی کشور میزنیم، اونها به مطب‌ها میزنن که اولا برنامه‌های سفرشون رو پزشکان اعلام کنن، حضورشون اعلام کنن. ما غالبا اینو تو شهرستان‌ها به اطلاع سیستم‌ها میرسونیم.
این یعنی یک راهش دیگه.
بله این یکی. خب
این
کارو می‌کردیم. حالا این یکی. دومین بحثی هم این هستش که با توجه به شرایطی که الان وجود داره سیستم‌ها رو داریم انجام میدیم، این بحث نظام ارجاع رو داریم پیگیری می‌کنیم کلیتشو که بتونیم در ساپورت بشن در این ایام و
بله.
واقعیتش هستش.
بله.
و ان شاءالله این کارو انجام بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
نوبت‌دهی الکترونیک هم راه‌اندازی داره میشه
بله.
در کشور. این بحث دیگه خود فرد نیست که بخواد دیگه امروز کم کنه یا زیاد کنه، بر اساس اون برنامه‌ای که داده میشه ان شاء الله نوبت‌دهی هم در کنارش هست.
خیلی ممنونم. آقای دکتر جهانگیری اشاره کردن، یکی از شنونده‌های ما شماره 9351 گفتن که در بیمارستان‌های دولتی هم گاهی وقتا با چنین مشکلی مواجه میشن. میشه بفرمایید در اون زمینه هم پیشنهادی دارید یا نیروی نظارتی وجود داره در این مورد؟
بله، در بیمارستان دولتی که کلا واقعیتش این هستش که الزامات بیشتر هستش، یعنی برنامه ها اینطور نیستش که ما حد اقل های مورد نیاز رو بعد نظر دارم و از اونم کوتاه نمیایم. بحث این هست که کلینیک های ویژه در ایام عید فعال هستن و باید وجود داشته باشن. پزشک مقیم داریم، ما متخصصین مقیم هستن
بله.
و این تفاوتی نمی کنه که حالا ایام تعطیلش در ایام عید باشه یا جمعه و یا مثلا مراسم دیگه‌ای که در طول سال اتفاق میفته، پزشکان مقیم وجود دارن و بر اساس هم. ولی خب ممکنه که چون حجم مراجعات و یکم بیشتر میشه مردم این زحمت فقط نوبت رو بیشتر داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی. آنچه که مشخصه مردم واقعاً درک میکنن که یک پزشک در طول سال که پی در پی کار میکنه نیاز به استراحت داره، ولی به هر حال مریضی که باید به پزشکش مراجعه کنه و نمیتونه به خاطر یک ماه یا دو ماه سفر اون پزشک پزشکش رو عوض بکنه و دوباره از نو آزمایش و سونوگرافی و MRI و
حالا اینو انجام بده، الکترونیک تشخیص بده،
آره این میتونه راه خوبی باشه. بله نمیتونه دوباره هزینه اضافه کنه. به خاطر همینه که گله میکنن و ما میخواستیم که این گله رو برشون مطرح کنیم.
ما اینو نوید به مردم میدیم. واقعیتش اینه که در سطح تا به حال خیلی از قسمت ها انجام شده، مخصوصا در حالا بخش دولتی این اطلاعات داره چینج میشه با هم دیگه و مباحث مختلف ارتباط دارن، یعنی از کاغذی داریم به الکترونیک تبدیل می‌کنیم و مباحث مختلف رو این در دسترس پزشکان دیگه قرار می‌گیره. این طور نیستش که فقط باز دوباره هزینه بخوان بخونن مردم عزیز.
این میتونه نکته مهمی باشه.
دوباره من ما با واقعیت این هستش، همیشه اینو عرض می‌کنم، ما واقعیت اینه که نباید همیشه اتفاقمون داشته باشیم که با یک مسیر کار کنیم. درسته اعتمادمون هست در ایام مختلف، در ایامی که نیست باید بتونیم سیستم اعتمادی رو ایجاد کنه به این سیستم
که پزشک جایگزین داشته باشه،
نظام ارجاع.
بله
اگر اون نظام ارجاع متمرکز شیم، اطلاع رسانی به مردم بکنیم، قطعاً در سیستم ها پاسخگو خواهند.
زنده باشید آقای دکتر جهانگیری، خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
شما مخاطب تهران کلینیک رادیو تهران قرار گرفتید.
یه صدایی توی گوشم میگه
خوب گوش کن،
ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
داره تو گوش من و تو میخونه. زنده باد زنده باد زنده.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
اگه زندگی رو دوست داریم باید مراقب سلامت جسم و روحمون هم باشیم. یکی از اون نکات درباره چشمه. با آقای دکتر سیاتیلو صحبت میکنم، چشم پزشک محترم، و سوال من اینه دلیل اصلی خستگی چشم ها چه چیزهایی میتونه باشه؟ آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همینطوری که فرمودین خستگی چشم علامت خیلی شایعی هست که در همه سلاسنین مثلا این رو احساس کنن میتونه مشاهده بشه.
بله.
در مشاغل مختلف در شرایط خاص اون چی که مسلمه شاید علت خستگی چشم الان خشکی چشم هست. خشکی چشم علت حالا استفاده زیاد از وسایل الکترونیکی، آلودگی هوا، کم مصرف کردن مایعات، استرس ها، داروها، اینا میتونه عشق خوش کنه. بعضی از بیماری ها و بعضی از مشاغل خاص عشق وقتی کم میشه در واقع قسمتی از بینایی شخص کم میشه.
بله.
هم احساس نارامی و احساس نامشخص ناخوشایندی داره، همین که ممکنه دیدش کم میشه، احساس خستگی بکنه.
باید چه کار کنه شخص در این مرحله؟
ببینید در واقع باید بگیم که اساسا باید این تغییرات طبیعی سنی رو ما در نظر داشته باشیم. اشخاص با سن اشکشون کم میشه، خصوصا خانم ها، خصوصا اونهایی که بیماری های نفس نرم دارن یا داروهای مصرف میکنن، خب اونا باید درمان بشن. ولی به طور کلی مصرف مایعات و آب و نوشیدنی ها باید بالا بره، از اشک مصنوعی استفاده میکنن. خب هوا اگر بشه تمیز باشه خب کمک میکنه به این مسئله.
بله.
و آرامش و کمتر استرس هم به مثلا به خوب بودن اشک کمک میکنه.
بسیار خوب.
که بهداشت پلک هم باید رعایت بشه. معمولا توصیه میکنیم که پلک ها رو هر شب موقع خواب گرم کنن و آب گرم بشنن و با شامپوی بچه یا موادی سر این کار هست در داروخانه ها ماساژ بدن که بتونه اشک رو به صلاح حمایت کنه اون چربی مناسبه.
خیلی ممنونم آقای دکتر سیاتیلی چشم پزشک محترم، خیلی از شما ممنونم که پاسخ سوال ما رو دادید. خداحافظ.
تهران کلینیک بفرمایید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک، پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی،
بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید. من یه کلیه برای روش‌های دهان
برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
بله درست، پاسخ سوالهای پزشکیتون رو فقط در تهران کلینیک رادیو تهران بشنوید. آقای دکتر علی امینی هرندی متخصص محترم مغز و اعصاب روی خط تماس تلفنی ما هستن تا به سوال من درباره دلایل اصلی بروز بیماری سر پاسخ بدن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میشه بفرمایید که یک یا چند عامل میتونه برای بروز بیماری سر سایر از به غیر از عوامل دیگه مهمتر باشه و ما باهاش بیشتر مواجه هستیم؟
بله، اصولا هر چیزی که بتونه در مغز و فعالیت الکتریکی اون اختلال ایجاد کنه میتونه باعث ایجاد بیماری سر بشه.
بله.
از جمله عواملی که این کار رو میکنه مثلا وجود توموری در سر یا غده‌ای در سر هست، وجود اختلال یا التهابی در بافت مغزی، وجود آسیب‌های حین تولد، صدمات مغزی، تصادفات و همچنین گاهی موقع هیچ کدوم این اختلالات در مغز نیست، یعنی وقتی که عکس امارای گرفته میشه و دیده میشه ضایعی دیده نمیشه، منتها تغییراتی در کانال‌های مربوط به املاح بدن هست که بسیار ریز هستن در داخل ساختار مغز و اونها هستن که فعالیت خودشون انجام نمیدن و این تشنج و یا سر ایجاد میشه.
آقای دکتر هرندی بفرمایید که با توجه به اینکه اشاره کردید از زمان جنینی هم میتونه باشه، آیا در موارد دیگه که دست خود ما هست راه پیشگیری وجود داره؟
این چیزی که بررسی که در جامعه ما شده مشابه خیلی از کشورهای دیگه حتی کشورهای پیشرفته، بحث پیشگیری هستش.
بله.
بحث پیشگیری از این بابت خیلی مهمه که بعضی از تغییرهای سبک زندگی و یه سری از مراقبت‌ها خیلی میتونه نقش موثری داشته باشه. من جمله مسائلی مانند ایمنی در حین کار و ایمنی در حین رانندگی.
بله.
خیلی مهم هست. سقوط از ارتفاع، برخورد ضربه و تصادفات رانندگی که منجر به صدمه به بافت مغز و سر میشه بسیار مهم هستن. خب میتونه با یک رعایت اصول اولیه رانندگی با اتومبیل و همچنین استفاده از کمربند ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی در رانندگی با موتورسیکلت میتونه نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشه و ضایعات رو تا یک سوم موارد کاهش بده.
پس آقای دکتر هرندی، این باور غلطیه که ما فکر میکردیم یا فکر میکنیم که بیماری سر از ابتدای تولد با کسی هست، پس میتونه در هر سنی با بی احتیاطی به وجود بیاد، درسته؟
بله، این یک انواعی هست که هنگام تولد با فرد هست، ولی همه موارد نیست و درصد کمی رو به خودش اختصاص میده.
بله.
اون چیزی که بعداً در طول زندگی مثل ترومای به سر، یعنی ضربه های به سر، تصادفات، عفونت مغزی، مصرف بعضی از داروها، سکته مغزی، اینها مواردی هستن که بعداً اضافه میشن و احتمال اینها خب خیلی بیشتر از اون موارد
زمان تولد. خیلی متشکرم آقای دکتر هرندی متخصص مغز و اعصاب، به سوال ما پاسخ دادید. خدا نگهدار شما.
من از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید.
ام اس بیماری غیر قابل پیش بینی و مربوط به سیستم دفاعی بدن است. این بیماری لزوماً ارثی نیست، اما با سابقه ارثی ریسک ابتلا به آن بیشتر می شود. ام اس با این علائم آغاز می شود: مشکلات بینایی، سوزش و بی‌حسی، درد و اسپاسم، ضعف یا خستگی، مشکلات تعادل یا سرگیجه، مسائل مثانه، اختلال عملکرد جنسی و مشکلات شناختی. تشخیص این بیماری از طریق معاینه عصبی، معاینه چشم و ام‌آر‌آی صورت می‌گیرد.
ساعت 10:24 از شما همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید و ما تا ثانیه‌های دیگر با آقای دکتر نراقی متخصص گوش و حلق و بینی صحبت میکنیم. منتظرم تا سوالهای شما رو مطرح کنم.
اولین قدم در بهروزی
این است که خودت رو همینطور که هستی بپذیری، دعوا نکنی، غر نزنی، ایراد نگیری از خودت. دومین قدم اینو دوستش داشته باشی، همین موجود رو دوستش داشته باشی و بهش احترام بگذار و خواهی دید همین موجودی که بهش میگی چاقه، لاغره، سیاه و سفید، لهجه داره، لهجه نداره، مو داره، مو نداره، حرف از این حرفهای خیلی سطحی، حرفهای هالیوودی که این اینطوریه، اون اونطوریه، از این حرفا بین بیرون. حتی در هالیوود هم شما هنرمندایی میبینید بسیار میدرخشن، لای دندونش هم یه شکاف داره، پیش دندونپزشک زیبایی هم نمیره، همونطوری خودش رو قبول کرده، میلیون میلیون دلار هم دستمزد میگیره.
آقای دکتر نراقی، متخصص گوش و حلق و بینی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به تهران کلینیک رادیو تهران.
سلام، من هم خدمت شنوندگان عزیز و شما سلام عرض میکنم و در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، شما تا به حال صحبت‌های آقای دکتر آقای محمود معظمی مدرس مهارت‌های زندگی رو شنیده بودید؟ ثانیه‌های پیش پخش شد.
نشنیده بودم.
به هر حال امیدواریم که شما هم زندگی پر امید و خوبی داشته باشید مثل شنوندگان ما. بریم به سوال‌ها برسیم و پاسخ‌های کوتاه شما. آقای دکتر، چه زمانی باید شخص جراحی بینی داشته باشه؟
ببینید، جراحی بینی به طور کلی زمانی باید شخص تصمیم بگیره که واقعاً یه مشکلی داشته باشه. حالا این مشکل میتونه به دو صورت باشه، یا مشکلی از نظر عملکرد بینیه، یعنی از نظر تنفس و سلامت بینی دچار مشکل میشه، یا اینکه مشکلی هست که فرد در حقیقت یک ناهنجاری و بدشکلی در بینیش ممکنه باشه که تأثیر زیادی روی اجزای دیگه صورتش گذاشته باشه. و موارد زیادی هست که افرادی به ما مراجعه میکنن که اینها بینیشون واقعا هیچ مشکلی نداره، یعنی ما این چیزها رو کم نمیبینیم متاسفانه، و بعد خیلی اصرار دارن که اینها بینیشون عمل بشه. در حقیقت ما باید با یک مشاوره دلسوزانه به اینا توضیح بدیم و توضیحشون کنیم که بینی شما احتیاجی به عمل نداره و چیز بیشتری به دست نمیاره از عمل، و این همون عملهایی هستن که اتفاقا اگر به طور غیر ضروری دچار عوارض بشن، این میتونه ناشی از در حقیقت یک تصمیم غلط به جراحی بوده باشه.
بسیار خب. آقای دکتر نراقی، اینطور که مفصل توضیح دادید فکر کنم به یک سوال بیشتر نرسیم. پرسیدن که بهترین زمان برای ترمیم جراحی بینی چه زمانیه؟
ببینید، ترمیم حداقل باید یک سال بگذره از عمل که بشه دوباره به بینی دست زد، و بهترین راه برای پیشگیری از ترمیم این هست که در عمل اول جراحی که انجام میشه باید حتی امکان سعی بشه تا جایی که میشه بافت‌های بینی برداشته نشن، یعنی زیاد دستکاری نشه. بیشتر عوارض جراحی‌های بینی ناشی از کوچک کردن بیش از حد بینی و برداشتن بیش از حد بافت‌های بینیه که بینی دچار کمبود بافت میشه و بعداً به صورت مشکلات تنفسی و مشکلات ظاهری ممکنه خودشو نشون بده.
بسیار خب. پرسیدن که یک سال عمل بینی داشتن ولی الان نمیتونن خوب نفس بکشن، بینیشون کیپ شده.
دقیقاً این همون بود که تو سال قبل پاسخ دادم. اکثر این مشکلات به خاطر اینکه مجرای بینی بیش از حد کوچک میشه. بنابراین کسانی که میخوان تحت عمل جراحی قرار بگیرن نباید از جراحشون بخوان که دماغشون رو کوچک کنه، باید اون در تخصص اون جراح بزنن که اون چیزی که صلاح هست و از نظر سلامت بینی و حفظ تنفس و ایجاد تناسب با صورت برای بیمار انجام بده.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر نراقی. متاسفانه با توجه به زمانی که داریم نرسیدیم بیش از یکی دو سوال بخونیم، شاید بتونیم در طول هفته باز هم با شما صحبت کنیم. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
زنده باشید. خداحافظ. سوالهای شما مربوط به جراحی بینی نزد ما امانت میمونه تا گفتگوی دیگر با پزشک متخصصی دیگر. روز بخیر و خداحافظ.